بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکریم از دوستان عزیزی که این جلسه را تدارک دیدند و این فرصت را برای این بنده به وجود آوردند که جمع محترم و عزیز کارآفرینان رو در این روزهای آخر ماه مبارک که روزهای مغتنمی است زیارت کنیم و این مطالب مفید رو از این دوستان بشنویم. البته مطمئنم من که جمع شما حرفهای زیادی دارید، هر کدوم از هر بخشی که در اینجا شرکت کردید درباره بخش مربوط به خودتون هم پیشنهاد دارید، هم نظرهای نو دارید، هم بلا شک مژده‌هایی دارید که برای ملت ما و کشور ما خرسند کننده است، همچنانی که این مطالبی که دوستان گفتند بسیاریش خرسند کننده است برای ملت عزیزمون، و هم انتقادهایی دارید، مطالباتی دارید که همش بجاست. خب ما دو روز قبل از این جلسه اهل علم رو داشتیم، امروز هم جلسه اهل عمل را. اگرچه بسیاری از شماها اهل علمید، علم را با عمل توأم کردید و همطور که در روایت شریف هست که العلم یهتف بالعمل فان اجاب و الا ارتحل، علم عمل را به دنبال خود فرا میخوانه، دعوت میکنه. اگر عمل به دنبال علم آمد، اون وقت علم میمانه، باقی میمانه. یا شاید بشود گفت توسعه پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. اگر عمل به دنبال علم نیامد، علم هم باقی نمیمانه و الار تحل. عمل که نبود علم هم میرود. اهمیت عمل را اینجا میشه فهمید، اهمیت کار را اینجا میشه فهمید. کار بدون علم کم اثر است، علم بدون کار بی اثر است. اهمیت کار اینه. خب وقتی کار اینقدر مهم است، پس کارآفرینی هم به همین نسبت حائز اهمیته. اگر کسی بتواند زمینه کار را فراهم بکند، یک عبادت انجام داده است. نگاه به این کاری که تولید می شود فقط از جنبه این نباشد که ما یک بیکار را دستش را به یک کاری بند می کنیم تا یک درآمدی داشته باشه. خب این که البته خیلی چیز خوبی است، لازمه بلا شک. یعنی کارآفرینی، ایجاد اشتغال در کشور موجب می شود که ثروت تولید بشود، همچنانی که سرمایه دار ایجاد کار می کند، چه سرمایه مالی چه سرمایه علمی، کارگر هم ایجاد سرمایه می کند، ایجاد ثروت می کند. این البته جنبه خیلی مهمی است در اشتغال. اما اهمیت اشتغال فقط این نیست. یک بعد دیگر اهمیت اشتغال این است که شما یک گنج را استخراج دارید میکنید. یک انسانی که در او استعدادهایی وجود دارد میتواند تولید کند، میتواند بیافریند. این افتاده بود اونجا، شما دست او رو به کار بند کردید، این گنجینه درونی استخراج شد. خیلی اهمیت داره. انسانی که کار ندارد، اشتغال ندارد، یک استعداد پنهان مخفی خدا داده را راکت گذاشته بدون اختیار خودش غالبا. وقتی شما این انسان رو مشغول کار میکنید، این چشمه که در درون بود از او استفاده ای نمیشد، تشنه ای سیراب نمیشد از او، این چشمه رو شما به جریان میاندازید. پس اشتغال، اشتغال آفرینی هم جنبه اقتصادی بزرگی دارد، هم جنبه انسانی خیلی والایی دارد. لذا من عرض میکنم که کارآفرینی در بخش‌های مختلف، البته امروز جمع دوستان و عزیزانی که صحبت کردن بخش‌های محدودی رو مطرح کردن، اینها فقط نیست، در بخش‌های وسیع و گستره عظیم استعدادهای کشور و توانایی‌های طبیعی و انسانی کشور، کارآفرینی رشته‌های فراوانی داره که خب یک گلچینی از اونها شماها هستید، مشتی از خروار، در کشور گسترده است. این کار، کار عبادته. این کارآفرینی یک عبادت است، یک کار با ارزش است، یک ارزش آفرینی است. خب این جلسه ما عمدتاً یک جلسه نمادینه. درسته که هم من از بیانات دوستان استفاده کردم، هم پخش خواهد شد مطالب شما، ملت استفاده خواهند کرد، لکن این جلسه نشان می‌دهد که توانمندی‌های کشور عزیز ما چقدر گسترده است. شما ملاحظه کنید، حالا فرض کنید اگر در بخش کشاورزی، در بخش‌های مختلف صنعتی، در بخش‌های گوناگون دانش‌های دیگر و فناوری‌های دیگر، در بخش‌های خدمات، در بخش‌های بازرگانی بیان کارهایی رو که انجام گرفته است بیان بکنند، هر شنونده‌ای خواهد دید و به رأی العین مشاهده خواهد کرد که به حمدالله کشور عزیز ما، همونطور که من بارها گفتم، توانمندی‌های زیادی داره، ظرفیت زیادی داره. ما امروز در واقع کشور رو مشاهده می‌کنیم که به شکل یک کارگاه عظیم و وسیعی در آمده، از همه طرف داره کار می‌جوشه، ابتکار به وجود میاد، نوآوری هست، تکیه به دانش هست، تکیه به تجربه هست. خب من پریروز به این استادان دانشگاه ها که اینجا تشریف داشتن، به اونها هم گفتم، به شما هم عرض می کنم، نه اینکه خیال کنید ما به این چیزا قانعیم یا نرخ بیکاری در کشور رو اطلاع نداریم و نمی بینیم، نه، همه این کارهایی که انجام گرفته قدم اوله، همه این کارها قدم‌های اول است. ما قدم‌های بعدی رو باید برداریم. مهم برای برداشتن قدم بعدی چیست؟ مهم در درجه اول اینه که ما بدانیم می‌شود قدم برداشت، بعد از آنی که فهمیدیم اقدام ممکن است، احساس کنیم که این اقدام یک وظیفه است، یک وظیفه عظیمی است. البته کار فی نفسه مهمه، اما امروز به دو دلیل اساسی کار و کارآفرینی مهمتر از همیشه است. اینی که گفتم کار در اسلام مهم است، خب این همه روایات فراوانی در از ائمه علیهم السلام در اهمیت کار، در فضیلت کار وارد شده که این کارهایی که شما ذکر کردید نمونه هایی از همین چیزیست که مورد فضیلته، که حالا من این روایت رو اینجا یادداشت کردم: من یعمل یزدد قوتن و من یقصر فی العمل یزدد فطرتن. کار که بکنید نیروی کار هم افزایش پیدا میکنه. خاصیت کار کاهش نیست، افزایشه، افزایش خود نیروی کار، نه محصول کار. خب محصول کار که معلومه افزایش پیدا میکنه، وقتی کار کردید کار یک محصولی داره. اما در این روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که وقتی کار کردید قدرت کار و نیروی کار هم افزایش پیدا میکنه. و من یقصر فی العمل، کسی که در کار کردن کوتاهی کنه، تقصیر بکنه، یزدد فطرتن یا فطرتن، فتور و سستی او افزایش پیدا میکنه. این مال شخص فقط نیست ها، این من که فرمود من یعمل، معناش این نیست که هر، فقط این نیست که هر کسی این کار رو بکنه، حکم روی اشخاص نیست، روی جوامع هم هست، هر ملتی، هر جامعه‌ای، هر چه کار بکنید نیروی کارتون بیشتر میشه. هر چه تحرک انسان داشته باشه نشاط حرکتش بیشتر میشه. این خب مال کار است که در اسلام درباره کار این همه حرف، از جمله حالا این روایت رو من اینجا خوندم، لکن امروز گفتیم به دو دلیل کار و طبعا کارآفرینی اهمیت بیشتری داره. دلیل اولش این است که ما در یک برهه هستیم که آماده جهشیم. ما امروز آماده جهش در پیشرفتیم. مسئله ما امروز فقط مسئله حرکت به جلو نیست. شرایط کشور به گونه ای شده که این ملت میتوانه یک حرکت عظیم، یک جهش در پیشرفت برای خودش به وجود بیاره. چرا؟ اولا زیرساخت‌های زیادی آماده شده، علم در کشور بالا رفته، مدیریت‌های قوی به وجود آمده است. یکی از مشکلات ما در گذشته ها نبودن مدیریت‌های قوی و سالم در کشورمون بوده. امروز ما تجربه یک مدیریت انقلابی قوی 30 ساله داریم. پس این یک زیرساخته. زمینه‌های کار فراهم شده است. امید به پیشرفت زیاد شده است. وقتی میان میگن ما دارویی رو در کشور ساختیم که همه دنیا به او احتیاج دارن، همه دنیا به او مبتلا هستن، هیچ کدوم از مراکز علمی دنیا هم هنوز این دارو رو نتوانستن بسازن، ما توانستیم بسازیم. این خب امید میده به جوان ما. وقتی که ملت مشاهده میکنه که ما بدون اینکه یک کشور پشتیبانی داشته باشیم توانسته ایم از درون خودمون دانش هسته‌ای رو رشد بدیم، فوران بدیم، به پیشرفت برسونیم، خب جوان امیدوار میشه. در دنیا چند تا از کشورهای دارنده دانش هسته‌ای این رو به طور بومی توانستن در خودشون به وجود بیارن؟ بسیار کم هستن، اما بسیار بسیار نادر، از دیگران گرفتن. همینهایی که الان، بسیاری از همینهایی که الان که ما اینو اطلاع داریم، بنده میدونم، از روی اطلاع دارم عرض میکنم، دانش هسته‌ای دارن، بسیاری از این کشورها کشورهای پشتیبان به اونا بسته دانش رو اهدا کردن روی دلایل ایدئولوژیکی و سیاسی و بقیه چیزها. ما نه، ما توانستیم خودمون این کار رو انجام بدیم. جوانهای ما همطور که گزارش دادن کارهای بزرگی انجام گرفته در این زمینه. در زمینه سلولهای بنیادی جوانهای ما توانستن با پیگیری، با پشتکار، با فراگیری کارهای بزرگی رو انجام بدن. خب اینا خیلی امیدبخشه. پس امروز ما تجربه‌مون بیشتر است، امیدمون بیشتره، زیرساخت‌هامون زیادتره، فصل توانایی و فصل جهش فرا رسیده. ملت خود رو شناخته، جوان خود رو شناخته، ضریب بالای هوشی کشور شناخته شده است. پس فصل جهشه. وقتی فصل جهشه، پس کار اهمیت مضاعف پیدا می کند. کارآفرینی هم به همین نسبت اهمیت مضاعف پیدا می کند. این یک دلیل. دلیل دوم ما که امروز کار برامون مهمه، کارآفرینی مهمه، این است که ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود داره در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهایی که شما میدونید سلطه اهریمنی خودش رو برگردانه به این کشور. هدف اینه. یک کشور به این خوبی، با این همه منابع طبیعی، با این موقعیت سوق الجیشی، با همه امکانات، زیر نگین یک قدرتی در دنیا بوده. یه روز انگلیسا بودن، یه روز آمریکایی‌ها بودن. در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوری سلطه، حالا آمریکا یک گوشه از این امپراتوری است، اینا مسلط بودن بر این کشور. انقلاب دست اینا رو کدا کرده. سلطه میخواد برگرده به این کشور. همه این تلاش برای اینه. مسئله انرژی هسته‌ای بهانه است. اون کسانی که خیال میکنن اگه ما مسئله انرژی هسته‌ای رو حل کردیم مشکلات حل خواهد شد، خطا میکنن. مسئله انرژی هستی رو مطرح میکنن، مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنن، مسائل گوناگون رو مطرح، اینا بهانه است. مسئله فشاره. میخوان این ملت رو به زانو در بیارن، میخوان انقلاب و زمین بزنن. یکی از کارهای مهم همین تحریم اقتصادی است. میگن ما طرفمون ملت ایران نیست. دروغ میگن. اصلا طرف ملت ایرانه. تحریم برای این است که ملت ایران به سطوح بیاد، بگه آقا ما از دولت جمهوری اسلامی، به خاطر دولت جمهوری اسلامی داریم زیر فشار تحریم قرار میگیریم، رابطه ملت با نظام جمهوری اسلامی قطع بشه. هدف اصلا اینه. البته ملت ما رو نمیشناسن، مثل همه موارد دیگر محاسباتشون غلطن در غلطه. از نظر نظام سلطه گناه بزرگ ملت ایران اینه که خودش از زیر بار سلطه آزاد کرده. میخوان مجازات کنن به خاطر این گناه که چرا خودت از زیر بار سلطه ای ملت آزاد کردی. این ملت راه رو پیدا کرده، اصلا محاسباتشون اشتباهه، نمیفهمن چه کار باید بکنن و چه کار دارن میکنن. خب اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه. گفتن دوستان، درست گفتن، گفتن ما تحریم ها رو دور میزنیم. بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن، مثل موارد دیگری که در سالهای گذشته در زمینهای سیاسی بود. یه اشتباهی کردن، یه حرکتی انجام دادن، بعد خودشون مجبور شدن برگردن یکی یکی عذرخواهی کنن. چند مورد یادتون هست لابد دیگه، حالا جوونا نمیدونم، در این 10-20 سال اخیر از این کارا چند بار انجام دادن. این دفعه هم همینجوره. البته تحریم برای ما جدید نیست، ما 30 ساله تو تحریمیم. همه این کارهایی که شده است، همه این حرکت عظیم ملت ایران در فضای تحریم انجام گرفته، بنابراین کاری نمیتونن. خب ولی این دلیلی است برای همه مسئولان و دلسوزان کشور که خود رو موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پررونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم که ملت ایران، که کشور ایران حقیقتا امروز یک کارگاه عظیمی است. همه خودشون رو باید موظف بدونن. اون چه که من از مجموع این مطالب آقایون و خانم که صحبت کردن میفهمم که در گزارشام همین رو انسان احساس میکنه، گله گزاری هایی از جریان امور کار وجود داره. ما البته سنگ بنای اصلی رو گذاشتیم با سیاست‌های اصل 44. یعنی حقیقتاً اگر سیاست‌های اصل 44 که خود اون اصل مفسر این مواد اصل هست، ما از خود اصل استفاده کردیم و تبیین کردیم اونچه که در سیاست‌های اصل 44 هست، اگر این انشاءالله به طور کامل، دقیق، همه جانبه، مستمر اجرا بشود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. لکن اونچه که من از مجموع این مطالب احساس میکنم، دو کار رو دستگاه های دولتی مورد توقع هست که انجام بدن. یکی مدیریت دقیق و عالمانه منابع. بسیاری از این مطالبی که گفتن این ناشی از این که مدیریت منابع مالی به صورت دقیقی در همه موارد انجام نگرفته. این لازمه. اینه من توصیه میکنم به عزیزانی که از دولت اینجا حضور دارن، رو این تکیه کنن. بسیاری از این ایرادها، اشکالها که خیلیش هم وارده، مربوط به اینه. مدیریت منابع معناش این است که ما منابع را بکشانیم به سمتی که امروز برای کشور ارزش افزوده مالی و غیر مالی داشته باشد. مراد من از ارزش افزوده فقط ارزش افزوده مالی نیست. اونچه که تولید رو افزایش بده، اونچه که کسب و کار رو رونق بده، اونچه که امید رو افزایش بده، اشتغال رو افزایش بده و از این قبیل. پس یک نکته اساسی مسئله مدیریت منابع. نکته دوم بهبود فضای کسب و کاره، که از جمله کارهایی که به نظر ما عمده وظیفه دولت هست همین هست. وزیر محترم در گزارششون اشاره کردن به بهبود فضای کسب و کار. بهبود فضای کسب و کار بیشتر وظیفه دولته. همین مسئله مقررات، تسهیلات گوناگون، پیچ و خم‌های اداری فراوان، اینها همه چیزهایی است که اگر چنانچه اصلاح بشود بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست حاصل خواهد شد. همین پنجره یک واحد، یک پنجره برای کارها که ایشون ذکر کردن، همین یک کار اگر انجام بگیره به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این مربوط به بخش دولتی است که بخش وظیفه دولت، تکلیف دولت به نظر من عمدتاً این هاست. البته وظایف فراوانی دارن مسئولین، لکن پایه و مایه اونطور که انسان از مجموع گزارش ها، مجموع حرف ها استفاده میکنه این دو چیزه. یک نکته اساسی که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او توجه بکنند، مسئله مرغوبیت تولید داخلی است، کیفیت تولید داخلی است، خیلی مهمه. البته بخشی از این ارتباط پیدا میکنه به همون قضایای مالی و نمیدونم مقررات و غیر ذالک، پشتیبانی های دولت، اما بخشی هم ارتباط پیدا میکنه به عزم و اراده مسئولین، کارآفرین و کننده کار. فرمود رحم الله امرا عمل عملا فاتقنه، رحمت خدا بر اون انسانی که کاری رو انجام بده و او رو متقن انجام بده، درست انجام بده. این آینده نگری است. غیر از امروز، شما امروز ببینید در دنیا کمپانی هایی هستن 100 سال اینا دارن کار می، 150 سال دارن کار میکنن، محصولاتشون در دنیا فروش میره. اسم اینا کافیست که جنس رو تو بازار رایج کنه، به خاطری که درست کار کردن، خوب کار کردن، مشتری مطمئن به اینها. شما میگید که ما سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلی رو مصرف میکنن. من که خب چند ساله دارم سفارش میکنم، بنده که بارها گفتم، منتها این با شعار درست نمیشه. خب بله، یه مقداری مردم حالا یه اعتمادی بکنن، یه اعتنایی بکنن به حرف ما، به خاطری که مثلا ما گفتیم برن یه مقداری چه کنن. این یک بخشی از قضیه است. یک بخش دیگر هم مربوط به کیفیت است. خب کیفیت رو باید بالا برد، کیفیت ها رو باید بالا برد. بله، من مسئله واردات رو که چند نفر از دوستان گفتن، بنده بهش عقیده دارم. در جلسه مسئولین در همین جا اوائل ماه رمضان اعلام کردم، گفتم هم به مجلس هم به دولت که به مسئله واردات بپردازن. حالا هم از وزیر محترم بازرگانی تو راه سوال کردم، ایشون اطلاع دادن که کارهای خوبی داره انجام میگیره در این زمینه. بله راسته، مسئله واردات بی‌رویه و بی منطق ضرر بزرگی است، خطر بزرگی است. مردم هم باید اینه بدونن وقتی یک محصول خارجی رو ما داریم مصرف میکنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمون رو بیکار میکنیم، یک کارگر دیگر رو داریم به کار وادار میکنیم. این هست. منتها مسئله مرغوبیت، کیفیت خیلی مهمه، استحکام، اینا خیلی مهمه. اگر چنانچه جنس داخلی، تولید داخلی این خصوصیات رو داشته باشد، به طور طبیعی تمایل پیدا میشه. البته بعضی هستن متاسفانه بر اثر فرهنگ غلط دوره منحوس پادشاهی، دوره طاغوت، دوره وابستگی، هنوز چشمشون به خارجه. یک روزی بوده است که تو این کشور مسئولین دولتی ما آمدن صریح گفتن که ایرانی یک لوله هنگ نمیتواند درست کند. عملا هم همه چیز رو وارد کردن. در همون دوره طاغوت یک فردی از بلندپایگان دولتی که تصادفاً با ما توی مجلسی، ما که حالا با اینا هیچ وقت ارتباطی هم نداشتیم، ملاقات هم نمی کردیم، تصادف توی یک جلسه یکی از این حضرات بنده رو دید. من همینطور داشتم انتقاد می کردم از همون چیزایی که بود، این رو کرد به ما، گفتش که چیشی رو انتقاد می کنید؟ ما مثل آقا نشستیم، کشورهای دیگه مثل نوکر دارن برای ما کار میکنن، کالا میفرستن داخل، این بده؟ شما ببینید این منطق دولت مردان دوره طاغوت بود. حالا ظاهرش این منطقه، باطنش چیزهای دیگه بود، فسادهای اقتصادی فراوان و فسادهای اخلاقی فراوان. بله، مسئله واردات مهمه، مدیریت واردات. ما اون روز توصیه کردیم به دوستانی که اینجا بودن در جلسه مسئولین و کارگزاران نظام، گفتیم مدیریت کنید واردات را، نمیگیم متوقف کنید، یه چیزایی باید بیاد یه چیزایی باید نیاد، یه مدیریت صحیح باید انجام بگیرید. این هست مسلما. یکی از کارهای دیگری هم که حالا من اینجا یادداشت کردم که بر عهده مسئولین دولتی است، توسعه مهارت هاست. این هنرستان های فنی و صنعتی، این دانشگاه های علمی کاربردی، اینا باید، این فنی حرفه ای ها، آموزشکده های فنی حرفه، اینا باید توسعه پیدا کنه. ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجه کارآمد هم احتیاج داریم. یکی از کارهای اساسی به نظر من اینه که در زمینه صنعت و کشاورزی بایستی تو این زمینه ها کار کنیم. یک نکته دیگر هم مسئله نوآوری و ابتکار و زیبایی است در تولیدات کشور. از جمله چیزهایی که باید مورد توجه قرار بگیره، همینطور نوآوری کردن در همه تولیدات به صورت پی در پی و لحاظ حس، یعنی اشباع حس زیبایی شناسی در مصرف کننده است. یکی از مسائل قابل توجه هست که بایستی به اون اهمیت بدیم. من حقیقتا تشکر میکنم از دوستانی که در این زمینه ها تلاش میکنن، کار میکنن. این توصیه آخر را هم بکنم، به تربیت نیرو به خصوص در کارهای در صنایع دانش بنیان، همونطور که دوستان گفتن، به تربیت نیرو بایستی خیلی اهمیت داد. در بعضی از بخش‌ها خوشبختانه این کار شده. در بخش انرژی هسته‌ای ما اطلاع داریم، در بخش رویان اطلاع داریم از نزدیک که تربیت نیروی ماهر، نیروی کارآمد، نیروی دانشمند و محقق انجام گرفته. این رو باید در بخش‌های مختلف بهش توجه کرد. خداوند انشاءالله همه شماها رو موفق بداره. بله، ما انشاءالله بر دشمن فائق خواهیم آمد، تحریم ها رو دور خواهیم زد و جوانهای ما روزهای خوبی رو انشاءالله در آینده تجربه خواهند کرد و این کشور، کشور بسیار با استعدادی است. امروز مثل فرض کنید که یک عقاب تیز پروازی که میتوانه در ارتفاعات بسیار بلندی پرواز کنه، امروز از داخل صحن این فضا توانسته به پشت بام بپره. این یه تجربه است. این پرواز، سطح سقف پرواز خیلی بیش از اینها خواهد بود. انشاءالله روزی خواهد رسید که هم مرجع علمی خواهد شد کشور شما، هم مورد افتخار مسلمانان خواهد شد که بگن اسلام یک کشور رو اینجور اداره کرد، و هم انشاءالله از لحاظ عملی و از لحاظ تولیدات مرجع مراجعات مردم دنیا خواهید شد. و السلام علیکم و رحمت الله.